بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سال گذشته روزای چهارشنبه بحثی درباره وهابیت عرضیم کردم. او بحثم خب چیز زیادی نشد، ولی فقط همین میخواستم یه مقدار اهمیت و ضرورت این بحث روشن بشه. این اسحاق دبیری تازگی مرده، بنده خدا تو شرحالش نوشتن 700 کتاب علیه شیعه نوشت. حتی موقعی که توی بیمارستان بود سرطان داشت و داشت میمرد، تو بیمارستانم کتاب نوشت و افرادی که میومدن عیادتش میگفت که عیادت من نیایید که باز برسم یه کتاب بیشتر علیه شیعه بنویسم. مستقیم میره جهنم. بله، از این تو کارها الان خیلی وهابی ها دارن علیه ما انجام میدن. یه نمونش اینه که منطقه بلتستان پاکستان که یه منطقه کاملا بکری بود، هیچ خبری اونجا نبود، تقریبا دو ماه قبل آمریکایی‌های بودجه سنگینی گذاشتن برای اون منطقه. توی همین تابستونی که گذشت شاید نزدیک به 1700 نفر از اینهایی که میخوان عملیات انتحاری انجام بدن از این وهابی‌های تکفیری از جاهای مختلف اومدن رفتن توی بلتستان که منطقه شیعه نشینه و اون منطقه را به آشوب میکشن. داخل کشور خودمونم یه خبرهایی هست، ولی معمولا گفته نمیشه و این خبرها رو منتشر نمیکنن، به الا وهابیت تو همین کشور خودمونم واقعا داره این کار رو انجام میده. یکی از مراجع تصمیم گرفته که برای سال آینده یک کنگره‌ای توی قم برگزار بکنن درباره خطر وهابیت بر جهان اسلام. حالا اصل این کار بسیار کار خوبیه و نفس همین که از حال مردم متوجه این خطر بشه. به هر حال اون بس اگر خواستید اونو ادامه میدم. بعضی از دوستانم فرموده بودن که روزهای چهارشنبه بحثی درباره حجاب و مسائل مربوطه به حجاب، اونم علتش هم شاید یه مقدار این بود که خود اون دوستان خودشون یک مؤسسه‌ای درباره حجاب دارن، شاید علتش این بود که گفته بود. یه افرادی هم گفتن که یه بحثی درباره دفاع. حالا اولا همین ایامم ایام دفاع مقدسه، یعنی سالگرد دفاع مقدس، ولی یه افرادی گفته بودن که اصلا روزای چهارشنبه همیشه درباره مباحث فقهی مربوط به دفاع. علتش هم اینه که با این که الان 30 سال از انقلاب داره میگذره، هنوز یه کار جدی درباره دفاع از نظر اسلام، از نظر تشیع مطرح نشده و مسائلی که مورد نیاز ماست توی این زمینه خیلیه. اگر بخواد ببینید چقدر مثلا کم توی این زمینه کار شده درباره دفاع، جهاد، مسائل مربوط به جهاد، همین این مثالی که میگم روشن میشه که چقدر ما کم کار کردیم در باره اندیشه های دفاعی کوروش، که کوروش حال چند هزار سال قبل بوده. درباره اندیشه های دفاعی کوروش کتاب و مقاله و پایان نامه بسیار بسیار بیشتر است از کتاب درباره اندیشه های دفاعی امام خمینی. بلکه اصلا میشه بگید درباره امام خمینی به عنوان منسجم هیچی نیست، درباره کوروش ده ها پایان نامه دکتری و کتاب و چیزا هست و خیلی چیزا مورد نیاز ماست که ما الان نمیدونیم ها. یه بار من این مثال رو عرض کردم، الان تو کشورمون مثلا یه ارتش داریم، یه سپاه. ارتش اینجوریه که یه لشکرش کل نیروهاش، ارتش مال کل کشوره، یعنی یه لشکری که تشکیل میدن ارتشیایی که مثلا تو قومه، یه تعدادشون مشهدی هن، یه عده اهبازی هن، یه عده تبریزی هن، این میشه یه لشکر توی قوم. اما یه لشکری که مال سپاه و بسیجه همشون مال همون شهر هم هستن، کدامش درسته؟ امیرالمؤمنین یا رسول خدا علیه ما و علیهم السلام وقتی لشکر تشکیل میدن لشکرهاشون بومی بود مثل سپاه و ارتش، یا لشکرهاشون غیر بومی بود مثل ارتش؟ و این دوتا کدامش مثلا از نظر دینی؟ مثلا اونجور که ارتش داره اون بهتر با دین میسازه یا این؟ از اینجور مسائل خیلی زیاد هست درباره دفاع و هیچ کتابی هم وجود نداره. دانه این که کتابی هست مثلا در این باره کم کار کرده باشه، اصلا اینجور بحثا تو کتاب های ما وجود نداره. خلاصه من این ستا رو به عنوان پیشنهاد که آقایون ذکر کرده بودن عرض کردم. خودم هنوز به نتیجه نرسیدم که کدام رو شروع بکنم. حالا تا بحث اخلاقی هم بله، اونم خوب خیلی لازم و مورد نیاز. حالا بین چند تا، حالا اگر که باز یه پیشنهادی بیشتر مطرح بود یا مثلا چیز پیشنهاد دیگری بود، حالا تا هفته آینده. اما حالا امروز هم ادامه بحث قبلی فقه و اصول رو میگویم، هفته آینده تو خدا بزرگه یه فکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که اگر بایع فضولی مال مردم را بفروشد به مشتری و مشتری متحمل خسارت بشه، مثلا مالک بیاد اون مبیع رو پس بگیره و مشتری روی مبیع کار کرده بوده، این خسارت هایی که به مشتری وارد می شود آیا این خسارت ها قابل جبران هست یا نیست؟ مشتری میتونه از بایع خسارت بگیره یا نه؟ جلسه اول عرض کردیم توی مسئله اجماع وجود ندارد و عرض کردیم که لا ضرر هم در مانه نفی نمیتونه دلیل باشه. جلسه بعدی هم گفتیم که قاعده غرور در مانه نفی تام نیست و مشتری نمیشه بگوید مغرور است و رجوع میکنه به غار، به فریب کار. پس لا ضرر و همینطور قاعده غرور دلیل مسئله نیست. دلیل سومی که ذکر کردن قاعده تسبیب. قاعده تسبیب اینه که من تسبب فی وقوع فعلن فهو اولا بانتصاب المسبب الی. اگر یک کسی سبب انجام یک کاری شد، اون فعل به این سبب بهتر نسبت داده می شود. به عبارت دیگر، اگر که یک کسی سبب بود و یک کسی مباشر، اگر سبب اقوا بود فعل را به سبب نسبت می دند. سبب با چی؟ بله، ایشون فهمه سبب با علت چه فرقی داره. سبب در واقع اونی که مقتضیه، مقتضی وقتی اثر میکنه که شرایط موجود و مبانی مفقود باشه، در حالی که علت یعنی علت تامه، و علت تامه اثرش متوقف بر هیچ چیزی نیست. این حالی یه فرقش به علم فرقایی داره دار. مثلا تو فلسفه میگوین که علت مرحله اقوای خود معلوله، رابطه بین علت و معلول رابطه تشعون هست، یعنی معلول شأنی از شؤون علته. اما تو سبب و مسبب هیچ وقت نمیشه بگیم مسبب شأنی از شؤون سببه، نه اینطوری. مثلا سبب و مسبب دو تا امر مباینند، دو تا امر مغایرند. از اینجور فرقا داره داخل دیگه. خب در ما نحنفی آقای بایع فضولی سببه، او سبب این خسارت، سبب این ضرر مشتری بوده، و مالک مباشره و سبب اقواست. حالا توضیح قاعده و تطبیقش بر ما نحنفی حالا بدن خواهیم رسید، اما اصل خود این قاعده رو حالا توضیح بدن و دلیلش رو بعد ببینیم بر ما نحنفی تطبیق میکنه یا بر ما نحنفی تطبیق نمیکنه. این قاعده تسبیب را بعضی ها گفتن که اصلا دلیلی ندارد، در هیچ آیه و روایتی هم قاعده تسبیب ذکر نشده. تو کلمات اکثر فقها هم نیامده، حتی اشاره بهش نشده. بعضی هم گفتن که از بعضی روایات میشه استیاد کنیم، یعنی یه روایاتی هست، این روایات خلاصه میشه ازش این رو فهمید که قاعده تسبیب درسته. حالا یکی از این روایات رو بخاطر یه نکته اخلاقیش اینو من میخونم و بقیه روایاتش هم اشاره میکنم. یکی از این روایات اینه، وسائل شیعه جلد 27 صفحه 220 باب هفتم از ابواب آداب القاضی. عنوان باب اینه که عنوانش اینه که باب و ان المفتی اذا اخطأ اسم و زمنه، کسی که فتوا میدهد، یا حالا به چه فتوا، مسئله کسی میگوید، کسی که میخواد مسئله بگوید، اگر اشتباه بکنه گناه کرده. ازا اخطأ عصمه، اگر اشتباه بکنه گناه کرده. و زمنه، زامنم هست. این عنوان وسائل، عنوان باب. حدیث دوم اینه که و عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمر، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال کان ابو عبد الله علیه السلام قائدا فی حلقه ربیعه الرعی. این سند حدیث سند صحیح هست. عبدالرحمن ابن حجاج میگه امام صادق علیه السلام در حلقه ربیعه الرعی نشسته بود. الان میگم ربیعه الرعی یعنی چی؟ الان میگم امام علیه السلام در حلقه ربیعه الرعی نشسته بود. فجاء اعرابیون فسأل ربیعه الرعی، یه عربی اومد از این ربیعه یه سوالی کرد. ان مسئلت فاجابه، ربیعه هم جواب داد. فلما ما سکت قال له الاعرابی اهو فی عنقک، وقتی که این ربیعه جواب سوال داد، سوال کننده گفت روز قیامت این گردن تها من طبق حرف شما عمل بکنم، شما به عهده میگیری؟ فسکت عنه ربیعه ولم یرد علیه شیئا، ربیعه هیچی نگفت، سکوت کرد. فعاد المسألت علیه فعجابه بمثل ذالک فقال له الاعرابی اهو وفی اونقک، فسکت ربیعه. دوباره عرب مسئله رو پرسید، ربیعه دوباره جواب داد. اون عرب گفت که به گردن میگیری این را که اگه من عمل کردم اشتباه بود روز قیامت شما پاسخگو باشی؟ این دوباره سکوت کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امامم نه اینکه تو همون حلقه اونا نشسته بود دیگه، امام علیه السلام فرمود خوبه فی اونقهی، نه به گردنش هست، خوبه فی اونقهی. قال اولم یقل و کل مفتن زامنون، مگه خود همین ربیعه هم نگفته که هر مفتی زامنه، هر کسی که مسئله میگوید زامنه اون مسئله است، اگه اشتباه گفت زامنه. صاحب وسائل استفاده کرده بود که گناه هم کرده، حالا اونش من کار ندارم که فرمایش صاحب وسائل و شیعه درسته یا نه. این ربیعه الرعی رو عرض کنم کی بوده، چون بعضی کتاب ها متاسفانه این اصلا یه چیزی بردن تو لغت رعی و ربیعه و اصلا این حرفانه. ربیعه الرعی اسم یه باباییه، ربیعه ابن ابی عبدالرحمن اسمش هم بوده فرخ. این کتاب که دست من، کتاب تهذیب الکمال مزی جلد نهم صفحه 123 میگه ربیعه ابن ابی عبدالرحمن به اسمه فرخ القرشی التمیمی ابو عثمان و یقال ابو عبدالرحمن المدنی المعروف به ربیعه الرعی مولا آل منتدر. این یه داستان خیلی عجیبی داره، یه وقت این کتاب رو مطالعه بکنید که این بنده خدا مادرش کجا بود و پدرش چیه، این اصلا پدرش رو تا 30 سالگی ندید و اموال پدرش، اینه حالا چیزاش خیلی مفصله. توی این کتاب میگه قال یعقوب ابن شیبه ثقتون ثبتون احد و مفتل مدینه، این ربیعه الرعی مفتی مدینه بوده و پس این که گفتیم که امام علیه السلام در حلقه ربیعت الرأی نشسته بوده، یعنی این ربیعت الرأی یه مجلس فتوایی داشته، می نشسته مردم هم دورش حلقه می زدن فتوا می داد، امام علیه السلام تو جلسه این شرکت می کرده. با اونجایی که اون آقا اون سؤالو کرد این تفره می رفت، امام فرمود که نه اگر اشتباه می گه گردنش هست. و اینجا وقت مفصل داره، حتی مثلا اون مالک ابن انس و اینها شاگرده ایشون بودند، یا مثلا عبید الله ابن عمر میگه هو صاحب موزلاتنا و عالمنا و افضلنا، نمیدونم مکس ربیعه دهرن طویلن عابدن یصلی اللیل و النهار صاحب و عبادتن ثم نظر الى ذالک الى ان جالس القوم فجالس القاسم و نطق بلب و عقل و کان قاسم اذا سئل عن شیء قال سلوا هذا لربیعه. خلاص این شرح حال ربیعه تو این کتاب است که پس ربیعه الرأی اسم یک مفتی اهل سنته و این بنده خودم بیشترم توی منطقه شمال شرق خراسان بوده و حالا اینکه این آقا 30 سال توی اون منطقه زندگی کرده و از اونجا بعد برگشت اومد به مدینه و بنا کرد فتوا بده، این شاهده میشه که تو شمال شرق خراسان اون زمان حدیث و علم و این چیزا زیاد بوده، یعنی آقا تقریبا جزء تابعین حساب میشه دیگه، زمان امام چهارم، امام پنجم و امام ششم علیهم السلام رو درک کرده و خلاص جزء تابعینه و توی منطقه شمال شرق هم درس خونده بوده و غیر از فقه مفسر هم بوده، متکلم هم بوده. خب این ربیعه الرأی، این حدیثی که خوندم دلالت میکنه بر این که اگر کسی فتوایی بدهد یا مسئله را نقل بکنه و اشتباه بگوید، حالا چه عمدن چه سهوًا، و کسی طبق نظر او عمل بکنه و ضرری بکند، اون کسی که مسئله رو اشتباه گفته ضامنه. به عبارت دیگه مسئله گو می شود سبب، اون کسی که داره عمل میکنه میشود مباشر، و امام علیه السلام زمان را به عهده سبب گذاشته نه به عهده مباشر. بله یعنی میخواد بفرمایید جدل کرده امام، اگر یک کسی زامن نباشد و بگه من زامنم، این که زمان آور نیست. اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اما این چه بحث حکمه، نه اینکه بحث یکی کسی بخواد چیزی رو بگیره. خب این حدیث را میشود ازش استفاده کرد که در بعضی مواقع سبب زامنه، اما آیا در خصوص فتوا و مسئله است یا در هر جایی اینطوره، از این حدیث استفاده نمیشه دیگه. این یک حدیث، این فقط به خاطر همین چون مورد نیاز خودمون رو عرض کردم، جنبه اخلاقی داشت اینو گفتم. و اما احادیث دیگری هم هست، مثلا روایتی داریم که اگر کسی یک گاو چموش داره و گاوش حمله بکنه به مردم و آسیب برسونه به مردم، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ کسی که حیوانی داره و حیوانش میاد به مردم آسیب میرسونه، یه وقت روزه یه مرتبه شبه، در روز اگر که حیوان آسیب برسونه صاحب حیوان ضامن نیست، اما در شب اگر کسی حیوانش آسیب برسونه به مردم یا به مال مردم، صاحب حیوان ضامن هست. مثلا یک کسی چند تا گوسفند داره اگر گوسفندش روز رفت تو باغ مردم و به زراعت مردم صدمه زد، صاحب باغ زامنه نه صاحب حیوان. اما اگر کسی حیواناتش شب اومد رفت تو باغ مردم و آسیب رسون به زراعت مردم، صاحب حیوان زامنه نه صاحب باغ. نه دیگه، قانون کلی اینه که حیوان را صاحب حیوان باید در شب، حیوان را باید حفظش کرد. پس این بابا که حیوانش حفظ نکرده، اگر حیوانش رفت تو باغ مردم صاحب حیوان زامنه. اما روز حیوان رو رهاش میکنن، صاحب باغ باید باغ خودش حفظ کنه. یا مثلا روایاتی که درباره پزشک داریم که آیا اطباء زامنند یا زامن نیستند، که اینم حالا خیلی بحث زیادی میخواد که وقتی پزشک داروی اشتباه میده، یا الان بعضی پزشکایی که الان وجود دارن اینطوریه که گاهی وقتا معالجشون اینطوریه که میبینن یک کسی به عنوان مریض مراجعه کرده اما این مرضش مالی خولیاست، مریض نیست، خیال میکنه که مریضه. دکترم میبینه که اگه من بهش بگم آقا تو حالت خوبه، یا اصلا گوش نمیکنه، دکتر مجبوره یه 4 تا قرص الکی، قرص بی خودی که هیچ خاصیتی نداره، به این بده که این از نظر روانی تلقی میکنه به خودش که پیش یه دکتری رفتم و این داروها رو داد و بخوره تا خوب بشه. حالا این آقا این پولی که داره خرج این کار میکنه که این قرصام هیچ خاصیتی نداره، این دکتر زامن هست یا نیست؟ یا اگر دارو اشتباه داد، یا مثلا داروی بهتری بود اون دارو رو نداد، در این چون موارد زامن هست یا زامن نیست؟ احتمالا آدم باید فرق بگذاره بین پزشکی قدیم و پزشکی جدید. تو این پزشکی های امروزی باید بگوییم پزشک آلت وسیله است، اما توی پزشکی های قدیم پزشک را باید بگوییم سبب است نه آلت. احتمالا که اینجا فرقایی باید بگذاریم. تو روایات فرموده که طبیب زامنه، مگر این که از اول براءت بگیره، بگه که آقا اینه امضا کن که اگه اشتباهی هم شد من ضامن نباشم. یک روایاتی هم داریم درباره کسی که به راه مسلمان ها ضرر میزنه، مشکلی درست میکنه برای کسی. اینجور روایات درباره تسبیب هست. این روایات رو هم که فراوان شنیدی توی شرح لومه و کتابای دیگه بود، اگر کسی شهادت دروغ بده و بعد از شهادت خودش برگرده، آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ کسی شهادت دروغ داد، شهادت ناحق. باز یه روایاتی داریم درباره اینکه قاضی اگر حکمی صادر کرد و حکم قاضی اشتباه بود، بعدم کشف خلاف شد، قاضی زامنه یا زامن نیست؟ خب از اینجور روایات آیا میشه استفاده کنیم یه قاعده کلی که اگر کسی سبب بود و دیگری مباشر، مثلا اونی که شهادت تو دادگاه میده این میشه سبب، دو نفر چهار نفر اومدن دادگاه شهادت دادن یه کسی دزده، قاضی هم بر اساس این شهادت حکم صادر کرد دست اون بابا رو ببرند، بعد که دست رو بریدن معلوم شد که اینا شهادت دروغ دادند یا ناحق، این چه قاضی زامنه یا شاهد؟ یا اینکه بگوییم اصلا قاضی مباشرم نیست، مباشر اون پاسبانیه که دستو بریده نه قاضی، سبب اون شاهد بود، قاضی فقط حکم صادر کرد، پاسبان دستو برید. خب حالا همین رو میخواییم بدیم ببینیم کدامش درسته. در این مثال که این چند تا روایت هم در این باره هستا، تو خصوص قاضی باید این طوری بگوییم: یه مرتبه کسی واسطه است، اما این واسطه یه وقت اصلا قدرت نداره، مسلوب الاختیاره. این جایی که سلب اختیاره، یه وقت سلب اختیار عقلی است، یه وقت سلب اختیار شرعی است. اگر یه کسی مثلا یه گرگی را، یه شیری را، سگی را پارس کنه به طرف یک متهمی، این حیوان اون آدم را بدرد. این حیوان این بسط فقط یک آلته، در واقع میشه بگی اصلا حیوان اختیاری هم نداره. سلب اختیار در این حیوان سلب اختیار مثلا عقلیست. یه مرتبه هم یک کسی سلب اختیار شرعیه، اگر که چهار تا شاهد شهادت دادن که این آقا سارقه، قاضی دیگه اصلا اختیار نداره که بگه این مثلا دوز هست یا نیست، یا دستشو ببرید یا نبرید. اصلا قاضی اختیار رو نداره. قاضی یجب و علیه که حکم بکنه به اینکه دست این را ببرید، مسلوب الاختیاره. ولی من فکر میکنم که اصلا کل این روایات رو بگذاریم کنار. این روایات هر کدام مورد خاص داره، تعدی کردن از این روایات و قاعده کلی استفاده کردنم خیلی مشکله. اصلا این روایاتی که اشاره کردم اینا همه رو نادیده بگیرید. بهترینه که اینجوری بگوییم قاعده تسبیب دلیل عقلی یا دلیل نقلی نمیخواد. قاعده تسبیب جزء قضایایی که قیاساتها معها، مثلا دلیلش با خودشه. به عبارت دیگه تسبیب جزء قضایای تحلیلیه. یعنی این کسی خود این تسبیب و درست توضیح بده، این دیگه هیچ دلیلی نمیخواد. نه اونجا دلیل داریم ما، ولی اگر نداشتیم خود قاعده تسبیب کافیه. حالا اینو توضیح میدم. آیت الله خویی میفرماد چون قاعده تسبیب دلیل نداره میذاریمش کنار. من میخوام عرض کنم که دلیل اونجا روایات بودا، ولی اون روایات هم شما صرف نظر کنید خود تسبیب دلیل نمیخواد. فرض کنید این مثال، آیه شریفه قرآن میفرماید که و من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم تا آخر آیه. اگر کسی مؤمنی را بکشد چنین و چنان میشه. اگر کسی مؤمنی را بکشد، حالا اگر یه فرماندهی به یه سرباز دستور داد گفت تیر بزن اینو بکش، فرمانده دستور داد این آقا هم تیر زد اونو کشت، اینجا قاتل کیه؟ و من قتله، این من قتله یعنی کی؟ ما گاهی میایم میگوییم که یزید لعنت الله علیه قاتل امام حسینه، یه وقت میگیم منصور دوانیقی قاتل امام صادق علیه السلام. خب اینا که خودشون نکشتن، خودشون شمشیر به دست نگرفتن. اون شمر لعنت الله علیه چاقو گرفت دستش جنایت کرد. میخوایم ببینیم که من قتله الان قاتل کیه؟ آیه شریف میفرمای من قتله، هر کسی که این قتل به او عرفن نسبت داده می شود. یعنی تو عرف باید بگوییم یزید دستور داد، عبیدالله ابن زیاد دستور داد، شمر این دستور رو عمل کرد. حالا قاتل کیه؟ عرف مردم یک جاهایی میگوین قاتل اون یکی مباشره، اون که چاقو دستش گرفته اون قاتله. یه جاهایی هم عرف میگوین نه، اونی که دستور داده. تو این مثال قاتل کیه؟ شمر قاتله. عبیدالله و یزید سببند و فعل عرفن به مباشر نسبت داده می شود نه به سبب. اگرم میگیم یزید قاتله این مجازه، یعنی یزید بود خودش جنایت میکردن، یزید خبیث بودنش هرچه بگید هست، البته پدرش از او بدتره ها. تو تاریخ میگن که یزید سیعتون من سیعات معاویه، یعنی معاویه صد برابر یزید بدتر بود. اما به هر حال مباشر قتل اینجا قوی تره، یعنی همون شمر. اما حالا اگر که کسی به یه بچه یه چاقو رو داد، مثل این وهابی ها تو پاکستان، بچه یه 6-7 ساله رو آورده شیعه رو خوابونده، به بچه چاقو میده میگه سر این شیعه رو ببر، اینجا قاتل کیه؟ اون بچه است یا اونی که دستور داد بچه ها رو داد؟ اون که سببه، اون که دستور داده او قاتله، نه این بچه. فرق این دوتا در اینه که بچه مسلوب الاختیاره، بچه عقل نداره. اینجایی که مباشر عقل نداره تو اختیار نداره، اینجا سبب قوی تره، او قاتل. خسارت و جنایت هم به اون که امر کرده به او وارد میشه، سبب عقباست. اونجایی که این واسطه عقل داره اختیار داره، فعل به این نسبت داده میشود نه به اون. عرف عرف باید ببینیم عرف کی رو میگوید قاتل. اگر مثلا فرض کنید که یه آقایی یه پول رو داد به پسر خودش، گفت این پول رو بگیر بده به اون فقیر، عرف الان میگویند انفاق کننده کیه؟ اون پدر است که پول رو داده یا این پسره که داد به اون فقیر؟ اینجا همه ملاک عرفه که کدام سبب، کدام مباشره، کدام عقباس، کدام زید. خب نه اینجور نیست. سرباز هیچ وقت مثل بچه نیستی و سرباز نیست اما سرباز تو هفته شهری و همین ارتش بود. او به زینا به اون سربازی گفتن که تیر بزن برگش فرمانده و کشت. این نه بله حالا ببین تو موارد یزید دستور قتل سید الشهدا علیه السلام رو صادر کرده، اما مباشر عقباست، یعنی مثلا شمر میتونست نکشه، درست؟ میتونست نکشه و کشت. بله آره دیگه ها، بر شاهد شدید، بر شاهد بسیار خوبی. چی؟ همی ارز کردم اختیار داشتن ند. بله اگر یه مورد اینجوری ها، اون سربازه به قدری ترسیده که اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه. اگر سرباز اینقدر ترسید، اینجا اون سبب عقبا میشه، اون فرمانده عقباست. بله نوع سربازه که اینجوری نیست. نه ملاک اینه که عرف میگوید این فعل به چه فاعلی نسبت داده میشود. گاهی عرف فعل رو به مباشر نسبت میده، گاهی به آلت نسبت میده، گاهی به سبب نسبت میده که همو عامر باشه. البته تا وقت با یه این مسائلش هم فرق بگذاریدم که یه مرتبه یه کسی امر کرده به قتل یه نفر، اینجا اون وقت اون قصاص هم نمیشه دام، اون فقط با یه دیه بده. یه مرتبه کسی حکم کلی صادر کرده گفته اینا رو بکشید. اینجا درسته که این سبب مباشرم نیست، اما حکم خود این قتل ها مثل یزید مثل فلان اینه، این از این قبیله ها، چون هر کسی که دستور قتل عمومی صادر بکنه اون خودش قاتل حساب میشه دا. یعنی اینش هم باید فرق بزن. به هر حال حالا اونا رو باید تو اون بحثای فقه امنیت، اینا یه بارم من اشاره کرده بودم که آمریکایی ها الان حرفشون این است، آمریکایی ها میگن که ما میدونیم داریم جنایت میکنیم، اینو خودشون هم میفهمن، دیگه تو افغانستان عروسی رو بمبارون میکنن که خودشون هم میفهمن جنایت دیگه، اما میگه امنیت آمریکا به اینه که ظلم بکنیم. حالا ما اگر ظلم نکنیم آمریکا امنیت نداره، اگر که امنیت بخواد داشته باشه باید ظلم بکنیم. بین ظلم و امنیت میگه امنیت ترجیح داره بر عدالت و ظلم کنی طوری نیست. دین ما میگوید که نه اینجوری نیست، دین ما حاضر نیست امنیت تامین بکنه به قیمت ظلم کردن به دیگران، ولی اونام اینا قبول دارن، فقط همین تفاوت تو همین. تا اینجا نتیجه این شد که قاعده تسبیب دلیل نمیخواد، دلیلش با خودشه. اما در ما نحن فیه باید ببینیم وقتی بایه چیزی را میدهد به دست مشتری، آیا عرفاً بایه را میگویند سبب خسارت، سبب اتلاف، یا بایع را سبب حساب نمی کنند؟ و اگر بایع سبب باشد آیا اینجا سبب عقباست یا مباشر عقباست؟ صدق کلمه سبب ملاک نیست، یعنی این ملاک نیست که شما برید تو عرف مصاحبه کنید بگید که کسی که مال مردم رو میدزدد و میفروشه این سبب خسارت هست یا سبب نیست. این ملاک نیست که بگویید اکثر مردم کلمه سبب را اینجا به کار میبرند، این ملاک نیست، چون کلمه سبب تو آیه و روایت نیامده بود. شما باید برید تو مردم اینجور مصاحبه بکنید، بگویید که اگر کسی مال مردم را به دیگری فروخت آیا او را میگویند متلف یا نمیگن متلف؟ آیا به او میگویند مفسد یا مفسد بهش نمیگن؟ سبب بهش میگن دا، یعنی بگید که سبب این ضرر شد، میگن اون دزده اون فروشنده سبب شد، اما اینو کار نداشته باشید، چون گفتم این تو روایت نیامده. اونی که برای ما مهمه اینه که برید تو بازار با مردم مصاحبه کنید، بگید دزدی که چیزی را میفروشه آیا به این دزد میگوین متلف یا نمیگن متلف؟ ظاهرن نمیگن، عرف مردم نمیگن که اون دزده تلف کرد، میگن خود این بابا درخت رو اومد کرد، هم مالک ها میگن. یا مفسد به اون سارق گفته نمیشه، و لذا نتیجه اینه که قاعده تسبیب در ما نحن فیه صدق نمی کنه، پس بنابراین تسبیبم دلیل نمیشود. Thank you.